نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غري غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله دافعي جيشاته لباطيل والدامغي سولاته الأذاليل. امروز به خواست خدا دو خطبه 41 و 42 رو میخونیم. اما خطبه 41: ایها الناس ان الوفاء توأم الصدق ولا اعلم جنة او قامن. خب جریان خطبه این است که تبلیغاتی شده بود، فلانی زرنگ است، فلانی هوشیار است، فلانی از کیاست و ذکاوت بسیاری بالاست، ولی اون افرادی رو که زرنگ حساب میکردن آدم های بیخودی بودند. حضرت محمد حواستون باشد، اینها نامرد و کلک بازی است، اشتباه نکنید ای بغدر، شما تأثیر نکرد این سخنان. ایها الناس مردم، ان الوفاء توأم الصدق، وفادار بودن و عهد شکن نبودن، نامردی نکردن با صداقت، اینا دو قلو هستن، اینا از یک خانواده هستن. انسانی که مکر میکند، کلک میکند، میزند، پیمان میشکند، خب دروغ داره میگه، دروغ عملی، ظاهرش یه جوریست، بعد میبینید خنجر زد. از اون طرف انسانی راست میگوید و از دروغ پرهیز میکند که نامردی بلد نیست. صدق الرجل علی قدر مروءته. اینا پس با هم دیگرن. وفادار بودن و کلک باز نبودن از یک طرف این صداقت عملی است. صداقت هم کار مردانی است که نامردی بلد نیستن. هر دروغی پشتش یک نامردی خوابیده است. صدق الرجل علی قدر مروءته. مردم بدانید این که انسان وفادار باشد به عهدش و با صداقت، اینها دو قلو هستند. ولا اعلم جنتن او غامن، و من سپری نگه دارنده تر از وفاداری نمی بینم. اگر شما می خواهید در این دنیا و در اون دنیا حفاظت بشید، وفادار باید بشید. نامرد نه در این دنیا امان دارد نه در اون دنیا. در این دنیا بهش اعتماد نمی کنند، آسیب میخورد از افراد، هم از خودی هم از بیگانه. نامرد ها که با هم کنار نمیان. در نامه 53 حضرت علی علیه السلام به مالک دارد که در میان واجبات، اون واجبی که همه مردم بران اتحاد بیشتری دارند با اینکه نظرها و دینها مختلف است، اون وفای به عهد است. لیس من فرائض الله شیء الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق احوای من تعظیم الوفاء بالعهود. وفای به عهد رو خدا جوری قرار داده که تمام مردم پاش هستند. وقد لزم ذالک المشرکون فیما بینهم، حتی مشرک ها اگر قرار دادی بنویسند پاش هستند، دون المسلمین، چه برسد که شما مسلمانید. چرا؟ چون عواقب نامردی و بیوفایی را دیدند. این که حضرت می فرمد من محافظ تر از وفا ندیده ام یعنی نیست. نگوید که خب حضرت ندیده ولی هست. عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، این برای ماست که هم جورابمون پیدا نمی کنه. حضرت اگر می فرمد ندیدم یعنی نمیدانم، یعنی واقعا نیست. لذا در نامه نوح دارد، خیلی عجیب است، من رو مقایسه با کیا کردن، افرادی که اصلا لم یکن لهو سابقت که سابقتی، اینا که سابقه خوبی ندارن مثل من، الا یده مدن، مگر یک کسی ادعایی بکند. ما لا اعرفو، که من که نمیدونم وجود ادعا را، ولا از اون الله یعرفو، و خدا هم نمیدونم. وقتی حضرت فرمود من نمیدانم یعنی خدا هم نمیداند نیست. بدانید بهترین حفاظت اینه که انسان وفادار باشد به عهدش. اما اگه بیوفا بودید خود بیوفاها همه تو اعتماد نمی کنن. نعمان ابن منذر از اون دیکتاتورها بود، می گفت که ما یک روز رو مثلا بعضی روزها رو روز بدبختی قرار دادی، بعضی روزها روز خوشبختی. اگر کسی آمد و در روز بدبختی به ما کاری داشت، مظلوم هم که بود پدرش رو در میره میکشیمش اعدامش میکن. در روز خوشبختی اگه یک نفری آمد به خواستش میرسیم. بیچاره آمد نزد نعمان گفت که خب زن و بچه هم وضع مالی خوبی ندارن، اگه میشه یک مقداری به ما کمک بکنید. بعد نعمان گفت میدونی امروز روز بدبختیه؟ گفت خب ولو بدونم من فرق نمی کند، شما گفتید امروز میکشم، نگفتید صبح یا شب. شما کمک بکنید من برم بزنم بچه‌م پول رو بدم برمیگردم دیگه، شب نشده برمیگردم شما بکشید. گفت خیلی خب، یک نفر پس پیدا بشود تو را ضمانت بکنن که اگر تو برنگشتی او را بکشم. گفت من ضامن از کجا بیارم؟ رفیقی داشت آقای نعمان به نام شریک، گفت من ضمانت میکنم اگر او برنگشت من را بکشی. گفت باش. این رفت و به خانوادش پول رسون برگشت، خیلی راحت آمد چلو و گفت که خیلی خوب من حالا آمادم، اگه میخوای بکشی بکش. نعمان یک مدار فکر کرد، گفت تو چقدر باوفا بودی، قول دادی برمیگردی برمیگردی و برگشتی. و این آقای شریخ هم چقدر این هم آدم باوفایی بود، با این که میدونست جانش در خطره ضمانتت کرد. گفت اگه من بخوام اعدام بکنم یکی از شماها رو، چی برای من تو تاریخ مینویسن؟ وقت نامردی و بیوفایی رو برای من مینویسن، برای شما همزمان دوتا وفا رو برای شما مینویسن. پس اصلا روز بدبختی رو ما برداشتیم، از این به بعد چنین روزی نخواهد بود. تأثیراتی دارد حتی برای افراد دیکتاتور. پیمانشکنها راه به جایی ندارن. و ما یقدر و من علم کیف المرجع، بیوفایی نمی کند، نامردی نمی کند کسی که می داند کیفیت مرجع را. مرجع اسم زمان، اسم مکان، مصدر میمی. اگر بدونیم زمانی هست که خلاصه به سوی خدا بر می گردیم، مکانی هست بر می گردیم، یا روح به بدن بر میگردن در زمانی و در مکانی، یا مصدری بگیرید زمان برگشت رو اگر بدونیم و کیفیتش رو بدونیم، میگیم نه کلکبازی نخواهیم کرد. مشکل کلکبازها این است که اعتقاد به آخرت ندارن، اصول دینشون اشکال دارد. یا پیرزنه جلو سلطان رو در اصفهان گرفت، گفت که کنار پل بود، گفت کنار همین پل حق من را میدهی یا کنار پل صراط حقم را بگیرم؟ گفت نه، ما اعتقاد به قیامت داریم پیرزن، هم کنار همین پل حقتو میدم، روز قیامت به ما کار نگیر. گفت چیکار شده؟ گفت سربازان شما رفتن به شکار، یکی از سربازاتون تنبل بود. گفت ما که شکار نرفتیم، ولی نمیشه گوشت شکار نداشته باشیم، گوسفند منو برداشته کشته به سیخ کشیده که بی بهره از تنبلیش نباشن. سلطان هم آورد و توبیخش کرد، گفت نه، روز قیامت از ما شکایت نکنید. اگر انسان بی اعتقاد باشد نامردی میکند، با اعتقاد باشد نامردی نمیکند. ولقد اصبحنا فی زمان، ما در زمانه ای متاسفانه قرار گرفته ایم، قد اتخذ اکثر اهلهی القدره کیسا، که اکثر مردم این زمانه نامردی را زرنگی به حساب آورده است. و اصلا علتی که حضرت این خطبه رو خوندن همین بود که اکثرا نامردی رو زرنگی حساب میارن. خودشون هم باور کردن نامردا. یک روزی معاویه به امراض گفت امراض ایونا ادها، من زرنگ ترم یا تو زرنگ تر، هیچ کدومشون زرنگ تر نیستن، هر دوشون نامردن، هر دوشون به در سوختن. من زرنگ ترم یا تو زرنگ تری؟ امراض گفت انا للبدیهه و انت للرویه. گفت اگر فوری فوتی باشد، زمان نباشد و یک تصمیم بخوام از روی زرنگی بگیری، من خیلی زرنگم. اما اگر فرصت فکر باشد، برای آینده ها برنامه ریزی باشد، شما زرنگ تری. گفت خیلی خوب، پس یک طرف قضیه رو قبول کردی که من ادحال رویه، اگر زمان دارد و فکر دارد من زرنگ ترم، مونده یک طرف قضیهش. اون طرفی که میگی انا ادحال البدیه، رو بخوام ثابت کنم که نه، من خودم زرنگ تر از تو هستم، حتی در کار فوتی و فوری. امروز گفت نه، اگر زرنگ بودی میخواست تو بگی قرآن ها بره در سر نیزه، وقتی فشار آمد بهت مونده بودی چیکار کنی؟ من بودم که پیشنهاد دادم که قرآن ها بره در سر نیزه، پس تو زرنگ تر از من نیستی. گفت قبول. و ولی یک سوال، تو حالا شده سر من کلا بگذاری؟ گفت نه، به چی سرت کلا بگذارم اصلا؟ گفت چرا؟ یک بار شو الان بهت میگم کی بود. گفت کی؟ گفت وقتی علی علیه السلام گفت معاویه بیا با هم مبارزه کنیم، دست از مردم برداریم. اگه من تو را کشتم، خب من خلیفه باشم، اگه تو مرا کشتی تو باش. بعد نظر تو را پرسیدم، گفتم من باز نظر تو چیست؟ حضرت علی صدا کرد معاویه، معاویه بیا. معاویه با امراض آمدن کنار حضرت علی علیه السلام. حضرت فرمود خب بیا ما دوتایی بجنگیم، چکار داری بقیه؟ معاویه این جریان را میگوید، میگه همونجا کنار حضرت علی علیه السلام بودیم، من گفتم امراض نظر تو چیست؟ گفتید من درست میگه، خب با هم بجنگید. گفت اونجا کلک زدی و من بهت گفتم یک نفر مثل من سر خودش کلا نمیذاره، دگدی. گفت نه، چه کلکی؟ یا علیش تو رو میکش یا تو علی رو. اگه تو علی رو میکشتی، میدونی چه نامی در تاریخ برات میموند؟ تو تونستی حضرت علی رو بکشی. اگه حضرت علی هم تو رو میکش، به شهدا ملحق میشدی. گفت این کلکت بدتر از اولی بود، هر که مقابل علی علیه السلام بیستد خون زیر پاش میریزد، پس من که نمیتونستم بکشم. هر کیم با علی در بیفتد و کشته بشه و جهنم میرود، این چه کلکی تو میزنی به من؟ بعد گفت خب اگر واقعا اینجوریست، فما حملک علی قتال، پس چرا با علی میجنگی؟ نه زورت میرسد از در دنیایی، بعد آخرت هم که میری جهنم. گفت الملک، الملک و عقیم، بحث ریاسته، ریاست هم که دیگه پدر مادر ندارد، اصل و نسب ندارد. بگو لن یسمعها منی احدون بعدک، این خبر راز است تا به دیگران نگیر، آبرومون میرود. خب همه جا پر شدید مسئله. در هر صورت اینها خودشون هم باور کرده بودن که زرنگن، کلکبازی اسمش رو زرنگی نگذارید. و نسبهم اهل الجهل فیه الى حسن الیله، افراد کلکباز را انسانهای جاهل نسبت میدن الی حسن الهیله، که اینها اقدامات عملی خوبی دارن، خوب اقدامات عملی دارن، چارجویی خوب بلدند. میگفتن از همه اول میگفتن که پنج زرنگ در صدر اسلام بوده است: یک معاویه، دو امرآس، سه مغیره، چهار زیاد ابن ابی، پنج شریح غازی. اینا رو زرنگ ها مطرح می کردن. حضرت می فرماید اینا پدر سوختگیست، این زرنگی نیست. مال هم قاتل هم الله، چه شده از اینا را؟ قاتل هم الله، قاتل باب مفاعله است، دو طرفیست. اینها به جنگ خدا می آیند، خب نتیجهش معلوم است. هر که به جنگ خدا بیاید، خدا که شکست نمی خورد، اونها محکومه به شکستن، چشونه؟ مگه میشه با خدا در افتاد؟ این قاتلهم الله داشته باشیم این مسئله رو. باب مفاعله دو طرفیست، هر وقت این عبارت آمد یعنی به جنگ خدا رفتن و محکومه به شکستن. ما مفاعله دو طرفی است، وقتی استفاده میشه بعد یکی به صورت فاعل میاد یکی به صورت مفعول. ضرب زیدون امرن، اون که پیروز میدانه به صورت فاعل میآید. اگه زید غلبه کرده میشه ضرب زیدون امرن، اگه امر غلبه کرده میگه ضرب امرون زیدن. خب معلومه در مبارزه با خدا، خدا غلبه میکنه. چشونه اینا؟ قد یرا الهول الغلب وجه الهیله، انسان هایی که دگرگونی ها را میبینند، زیر و رو رفتن ها را میبینند، ما میدونیم یعنی چی. امروز رو که نگاه نمی کنیم فلانی سلطان شد، ما بعدش هم تازه میبینیم. این افراد میفهمند چهره هیله چیست، یک گام جلو میرن بعد که نمیتونن برن. حضرت خودش میگه، یعنی فکر کردید من بلد نیستم؟ چون بعدی علیه السلام میگفتن که تو زرنگ نیستی، اگر زرنگ بودی مثل ماوی عمل میکردی، پول میدادی یک عده رو میخریدی، نه اینکه عقیل برادرت آمده 3 کیلو گندم میخواد اینجوری کردی باش. پول بده ساکت کن مردم را. طرح گذو بر آمدن قول بهشون میدادی یا حکومت میدادی یا نمیدادی. حضرت میفرمد خب شما امروز را میبینید، من آینده ها را میبینم. ما جز افراد حول و قلب هستیم، این تحول ها و دگرگونی ها را در تاریخ میبینیم. این نامردی رو میذاریم کنار. هنوز که علی علیه السلام نامردی نکرده و قول بی خود نداده و بیت المال رو مصرف نکرده، اینجوری دارن حیف و میل میکنند. او وقت میگودن خب حضرت علی کار کرده ما هم میکنیم. قدیر و الهول و الغلب، اون کسی که تحولات را میداند و میبیند، اون کسی که آینده نگر است و زیرور رفتنها را میبیند، چهره واقعی هیله را میداند. و دونها مانع در مقابله، بله این چهره هیله ها یک مانعی است، مانع میگذره، میگه من رو چه به این کارا. چی باشد که امر الله و نهیه باشد؟ مانع امر و نهیه الهی است. خدایا تو به چه امر کرده ای؟ ما به اون عمل میکنیم. گفتی نامردی نکن نمیکنیم. فیده اوها در مقابل این افراد، لونه هایم در مقابل همین حول و قلب، اینا چون جمعه میتونیم اندرس هم بیاد، اینها که آینده نگرند یک مانعی دارند که امر نهی الهی باشد. فیده ها حیله کردن را، نامردی کردن رو کنار میذارن در منظر همه. همه میگن علی علیه السلام چرا با برادرش چنین کرد؟ بعد از قدرت علیها، بعد از اینکه قدرت داشتن که حیله کنن. حضرت در خطبه 200 دارد والله ما ماویه به ادها منی، ماویه که از من زرنگتر نیست، ولیکن اون یقدر یفجر، اون کلک باز است، اون فاسد است. ولولا کراهیت القدر لکنت من ادهر الناس، من از او کلک بازی رو بهتر بلدم. ولی خب ما اهل کلک نیستیم، ما امر و نهی الهی داریم. و ینتهز فرصتها من لا حریجت له فی الدین، به سرعت فرصت کلک را می رو باید. یعنی اولین فرصتی که بتواند کلک بزند کلک می زند. کی؟ من لا حریجت لهو فی الدین، اون کسی که مانع و مانعی در مسائل دینی ندارد، هیچ تقوایی ندارد. اما کسی که در مسائل دینی براش مانع است، میگه نهی شده است، ما نمیتونیم کاری بکنیم که خدا نهی کرده، و کلک بازی نمی کند. سخن حضرت بود که تبلیغات اثر نکند، شما زرنگی رو با کلک بازی فرق بگذارید. ما الحمدلله بلد نیستیم کلک، همه هم میفهمن که چرا حضرت علی اینجور عمل نکرد، یه بری که من جز افراد حول و قلب هستم، آینده ها رو میبینم. خطبه 42 همین کلام الله علیه السلام، سخن حضرت است. حضرت در این سخن دو چیز را نهی می کنند، یکی اتباع الهوا، یکی طول العمل. دنبال دنبال هوا و هوس نباشید، آرزوهاتون هم طولانی نباشه. جریان خود بچیست. بعد از جنگ جمل علی علیه السلام از بصره به طرف کوفه آمدند. روز دوشنبه بود. بله، 12 روز گذشته از ماه رجب سال 36. مردم خارج شهر آمدن حضرت رو استقبال کنن و بزرگانی بودند. بعد گفتن خب امام کجا میرید؟ ما بریم همونجا اتنزل القصر. بریم قصر؟ حضرت فرمود قصر چیه؟ بریم توی فضای بازی صحبت بکنیم. رفتن در مسجد اعظم، اونجا نماز خوندن 2 رکعت و پس از حمد خدا و درود بر عزت رسول اینجوری ادامه دادن که اهل کوفه فین نلکم فی الاسلام فضلا، شما دارای تفضلی هستید در اسلام، برترید، خیلی خدمات بر اسلام کردید، مالم تو بد دلو و تو غیرو، به شرطی که بعدا خراب نکنید کارهاتون رو. دعوتکم الی الحق و عجبتم، من شما رو دعوت کردم و قبول کردید، گفتم منکر است، منکر رو تغییر دادید. الا ان نفذ لکم فی بینکم و بین الله، ولی یادتون باشد شما که تفضل دارید بینکم و بین الله هست، خدا روز قیامت بهتون پاداش میدهد. یک وقت نگویید به ما غنیمت بیشتر بدهید، یک وقت شما نگویید سیستم قضایی برای ما متفاوت عمل بکند. فاما فی الاحکام و القسمه فانتم اسوه، سیستم قضایی بر همه یکیست، بیت المال بر همه یکیست، یه وقت شما متفاوت فکر نکنید. بله شما جهاد کردید، خداوند به شما پاداش میده. بعد ادامه دادن ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، ولی میترسم، نگران هستم. اون جهاد که رفتید جهاد اصغر بود، جهاد اکبر هم لازم است. خب یک مبارزه کردن آمدن، ممکنه غرور بگیردشون، بگن ما متفاوتیم با بقیه و بعد چون این بچنان خواستهایی داشته باشن. خب ادامه خطبه حضرت. ایها الناس، مردم، ان اخوف ما اخاف علیکم، اون چیزی که بیشتر نگران هستم و حراس دارم برای شما اثنان، 2 چیز است. اتباع الهوا، یکی پیروی هوا و هوس است، دوم طول العمل است، آرزوهای طولانی. چرا پیروی هوا و هوس؟ چه میشود؟ فاما اتباع الهوا، اما پیروی هوا و هوس، فیصد عن الحق، مانع حق میشود. چرا انسان حق قبول نمی کند؟ ولی که دنبال هوا و هوس است. اگر هوا و هوس نباشد چرا قبول نکنی؟ به حق عمل میکنی. در خطبه 31 دارد حضرت عبدالله ابن عباس گفت برو با زبیر صحبت کن، بگو جناب زبیر، پسر دایی شما میگوید عرفتنی به حجاز و انکرتنی به العراق فما ادام ما بدا، در عربستان که ما را آدم خوبی میدانستی، حالا چه اتفاقی افتاده که به جنگ ما میایی؟ وقتی این رو میگه به زبیر، زبیر میگه خب دیگه شما حکومت دارید میکنید، ما میخوایم رئیس باشیم دیگه، ما حکومت میخوایم، وحشت دارم ولی طمع هم دارم. چرا میگه میخوام به جنگم؟ میگه طمع دارم، هوا هوس دارم، پست خواهی، مقام خواهی به جایی میرسونه دیست که ولی ارسان در بیفته. اما اتباع الهوا، پیروی هوا و هوس، فیصد عن الحق، مانع حق می شود. چرا انسان می داند ولی عمل نمی کند؟ به خاطر هوا و هوس است. و الله حتما اگر بداند عمل هم می کند. هوا و هوس همون دنیایی است که برای خود من تراشیدیم. بدانید حیات دنیا لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون و تکاثر. بله این دنیاست که مثل غیث اعجب الکفار نباتو، فرض کنید بارانیست میبارد، کافران میگن عجب بارانی بر رویشی، بعد یک دفعه برکا زرد میشود و فی آخرت عذاب، این دنیا و در آخرت هم عذاب. اینی که انسان میخواد به فوزش برسد، به تجملاتش برسد، به فخر و بازیش برسد، یه حق پذیری اینجا جا ندارد. هر چقدر ما با هوا و هوس مبارزه بکنیم، حق خواهی و حق پذیریمون بیشتر میشود. اما طول العمل، این که آرزوی طولانی نداشته باشید، فینسل آخره، آخرت رو به فراموشی میسپارد. یعنی چی؟ یعنی آخرت تو فراموشی نیست، تو اذهان هست. این همه تغییر، این همه تصادفات، این همه حوادث، این همه مرگ و میر، این همه قبرستان، چیزی که آدم یادش بره؟ چی شده که یادمون میره که میخوام بریم؟ به خاطر آرزوهای طولانیست و کارا خراب شده است. قلل الاعمال تخلص کل اعمال. حضرت میفرماید اگر آرزو را کم کنید، به همان میزان اخلاص شما اضافه میشود. بی اخلاصی ها به دنبال همین آرزوهای طولانیست. قبلا هم گفتیم اول میگن آرزو را کم کنید. کدوم آرزو را؟ آرزویی که دست زید و عمر است، یا اصلا آرزوی طولانی، آرزوی بیشتر از عمر شما. آرزوی 300 ساله دارد، مگه چند سال زنده؟ خیلی منطقش درسته. شما از نظر سنی تفاوت سنی تو با پدرت بسنج چند مونه دیگه؟ تازه اگر زیاد عمر کنین، چون اونا هم غذای سالم داشتن، هم هوای سالم، هم اعصاب سالم. اما بر آرزوی 300-400 ساله اینا رو کمش کنین. ولی بعدن میگن اصلا آرزو معنا نداره، بردارید به جاش هدف بگذارید. بمیرد انسان با هدف بمیرد، خیلی خوب است. اما حتی زندگی با آرزو یعنی زندگی بی اخلاص، یعنی زندگی در توهم. مرگ با هدف بهتر از زندگی در آرزو است. هیچی ندارد. انسان پر آرزو انسان پر غصه است، چون هی بهش نمیرسد دیگه. علاوه اینت میگن انسان به هر چقدر بین واقعیت و اندیشهش فاصله باشد، همون مقدار جوش میزنه. انسانی که آرزو دارد همش توهمه، با واقعیت فاصله های بسیار دارد، پس همون مقدار قصه دارد. ولی دا کسی که درست هدف نویسی میکند، هدف رو ریز میکند، برنامه ریزی دارد، گام به گام به سوی هدف میرود، فاصله ندارد بین واقعیتش و اندیشهش. خب چرا میگویم آرزو طولانی نداشته باشید؟ چون آخرتی که در ذهن ها هست موجب میشه به فراموشی سپرده بشه. علاوه ان دنیا قد ولت عذا، بدانید تأکیدن میگویم دنیا به سرعت و سبکبال داره میرود، پشت کرده به سرعت رد میشه. فلم بیبغمن ها، از دنیا نسبت به ما، البته هر کسی دنیاش به اون زمان خودش باقی نمونده است، الا سبابه که سبابت الانا استبه ها سابه ها. یک ظرفی رو ببینید آب دارد، طرف وارونه می کند، دوباره برمیگردوند، چند قطره ترش می ماند، همون قطرات که می ماند اون تتمه عمر ماست، در این روزگار طولانی. از دنیای هر کس نمونده مگر مقدار ته مونده ای از ریخته های ظرفی که ریخته آن را واژگون کننده، واژگونش کرده. حالا ببینید چی مونده. سبابه یعنی باقی مونده آب. خب خلاصه ما عمر نداریم، چند قطره ای فرض کنید در ظرف آب مانده است، اون مربوطه به ما. ولی آرزوهامون دیگ های بزرگ، به اندازه ای که اقلا عمر می کنیم آرزو داشته باشیم، چون فرصت نداریم که استفاده کنیم بر فرض برسیم به اون آرزو. علاوه ان الاخرته قد اقبلت، بدانید که آخرت آمده، اقبال کرده لکل منهما بنون، هم دنیا فرزندانی دارد هم آخرت. خودتون رو مشخص کنید فرزند کی هستید. فکونو من ابناء الاخره، شما فرزند آخرت باشید. ولا تکونو من ابناء دنیا، فرزند دنیا نباشید. چند تا از ابناء دنیا براتون بگم، یک نگاهی مختصر. ملوک ابناء دنیا روایت داریم، سلاطین ابناء دنیا هستن. به درویشی قناعت کن که سلطانی خطر دارد، از اونا فاصله بگیرید. نه که فقط پادشاهان ابناء دنیا هستن، فقیرانی که پول ندارن ولی ذلت میپذیرن، اینا باز بدتر، اینا هم ابناء دنیا هستن. من سمحت نفسه و بلتا استعبد ابناء دنیا. کسانی که اگر کم داشتی تحقیرت کردن، اگر زیاد داشتی حسودی کردن، اونا ابناء دنیا هستن. لا تصحبن ابناء دنیا، با ابناء دنیا رفیق نشوید، چون اگر کم داری کم حسابت میکنن، اگر زیاد این اکثرت حسدوک زیاد داشته باشی حسادت میکنن. اونایی که رفیقیشون رو علکی به هم میزنن، اونا ابناء دنیا هستن. مودت و ابناء دنیا تزول لعدن آرز. پس بنابراین سلاطینی که زور میگن، بی پول هایی که ذلیلند، ذلت پذیرند، حسود ها، اونا که رفیقیشونه به هم میزنن بی خود، اینا ابناء دنیا هستن. فی اعتزال ابناء دنیا و جماع و سلا. شما رو چه بین ها کار؟ اگر شما فاصله بگیرید از ابناء دنیا، میبینید همه کاراتون درست شد، تمام صلاح میبینید برای شما پیش آمد. فکونو من ابناء الاخره، شما از ابناء آخرت باشید، نه اونجور سلطانی باشید که زور میگوید، نه اونجور بیپولی باشید که ذلت میپذیرد. دوستی شما دوستی آخرتی باشد. رفیقان شما همه دوستان هستن، اونایی که ندارن دوستان شما باشن، نه که چون ندارد خودش کم شد، کم شخصیت باشد. مشخص کنیم ابناء آخرت دارد که به دوست داشتنشون هم هست. آخرت دوست داشته باشیم، به فکر خانه آخرتمون باشیم. هر چیزی که ما از این دنیا بریم با خودمون نبریم، مال دنیاست، هیچی نگذاریم اینجا. فَإِنَّ كُلَّ وَلَدٍ سَيُلْحَقُ بِأَبِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، هر بچه ملحق به پدرش میشود روز قیامت. میگن تو که ابناء دنیا بودی، آخرتی برای خودت نگذاشته ای. از ذلت پذیریت، از دیکتاتوریت، از حسادتت، از اینکه دوستیاتو به خود به هم زدی، و این که اصلا کارها ده همه روزمرگی بود. کار روزمرگی معنا ندارد، کار باید به ابدیت برسد. خب کل ولدن، هر شخصی سیلحق به ابیه یوم القیامه، ملحق به پدرش میشود روز قیامت. ابناء دنیا میگن شما فرزند اینجا نیستید، پس چرا بهش میخواهید؟ ان الیوم عملون ولا حساب، و غدن حسابون ولا عمل. بدانید امروز وقت کار است، حسابی هم نیست، محاسبه نمی کنند. میخواد ریا داشته باشد، میخواد اخلاص داشته باشد، میخواد نماز بخواند، میخواد نخواند، کلک بزند نزند. امروز میگن حالا کاراتو بکن، محاسبه ای نیست. اما قدن فردا حسابون ولا عمل، اونجا که دیگه نمیشه انسان کاری بکند که. حالا میگن بیا حساب پس بده. حضرت رسول صلی الله علیه فرمود هر شخصی که روز قیامت بشود، یک مخزن پر تقسیمی جلوش هست، هر تقسیم میشه به روزهای زندگیش، بعد هر روزش تقسیم میشه به ساعات زندگیش. از یکی نور میآید، از یکی نار میآید. ثواب کردی نور، گناه کردی نار، خیلیشم خالیه. هی برمی‌داره نه نور است نه ناریست، میگه خب خوابیدی، کار مباح کردی، قرار نیست. خواب اونم مستحب باشد، کارهای مباهم را مستحب کنیم که ظروف خالی نداشته باشیم اونجا. و قدن حسابون و ناعمل، فردا دیگه وقت عمل نیست. الان اگر انسان واقعا میتواند خواب رو به عنوان کار خوبی با نیت اخلاص که اونجا اقلا ظرفی که برای خواب هست اون هم نور باشد، اون کار رو بکند. حضرت به امام حسن امام حسین دارد و ملال الاجر، کوچکترین کاری که میکنید حساب اجرش هم داشته باشید، نورانیت بهش بدید. شما در یک مغازه برید یک کبریت اگر بگیرید حتما سودشو میگیرد. کوچکترین کار باید ما یک جوری فکر آخرتش هم بکنیم که انشالله پس انداز زیادتری داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.